تو یک روز پادکست شماره 113 حقیقت و مرد دانا، مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی تولد بهرام بیضایی. این برنامه بهرام بیضایی به روایت ایرج رامی‌فر، بخش اول.
خواب نیستی؟ آره آره، زنده ای.
قایقم کجاست؟
خب که تو اسمت اینه آیت، حالا تو آیت به همه بگو چی به سرت اومده.
هنوز گیجه.
تو زخمی بودی، خون زیادی ازت رفته بود، یادت نیست؟ باید اتفاقی افتاده باشه.
جنگ و دعوا، باید جنگی شده باشه.
اگه یادش نباشه فایده این حرفا چیه؟
یادت نیست؟ ها؟
به هم بگین من چطوری به اینجا اومدم.
وقتی تو آمدی هوا خیلی گرفته بود، تو از توی مه آمدی.
خواب بودم؟
بیهوش بودی، قایق به فرمان تو نبود.
پس باد من آورد.
میشه گفت باد، میشه گفت مور.
زخمات چند نفری ریختن سرم، این یادم. چیا بودم؟ نمیدونم.
بعد این قایق
مال تو نیست؟ قایق من سیاه نبود.
ها؟ صاحب قایق هر کی باشه به سراغش میاد.
من مجبور شدم فرار کنم، اونا زیاد بودن.
منظورشون چی بود؟
اگه بیان اینجا ولوله میشه.
آره شاید بیان، خیال میکنم که دنبالم بیا.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. نزدیک به 2 ماه دیگه بهرام بیضایی، ادیب و پژوهشگر نامی ایران و کارگردان بزرگ تئاتر و سینما، 81 ساله میشه و خب ما همچنان در حال پخش پادکست هایی هستیم که به مناسبت 80 سالگی ایشون در سال گذشته تهیه کرده بودیم. این برنامه من به سراغ آقای ایرج رامی‌فر رفتم، طراح صحنه و لباس خلاق سینمای ایران، که فعالیت سینماییشون رو به عنوان مشاور در طراحی لباس و صحنه با فیلم سفر به کارگردانی بهرام بیضایی شروع کردن و از اون فیلم تا آخرین ساخته سینمایی بهرام بیضایی تقریبا در بیشتر آثار ایشون همراه و همکار او بودند. همکاری و همراهی طولانی مدت ایرج رامی‌فر و حضور ایشون در بیشتر آثار بهرام بیضایی من رو واداش از ایشون دعوت کنم تا خاطرات و تجربیاتشون رو با ما در میون بذارن و به همین منظور من از آقای شادمهر راستین منتقد فیلمنامه نویس و معمار ناماشنا دعوت کردم که برای پرباری بیشتر بحث ما رو همراهی کنند. که از شما دعوت میکنم در 5 پادکست شنونده این گفتگو باشید. ما در این قسمت با آقای رامین‌فر درباره فیلم‌های سفر، غریب و مه و کلاغ صحبت کردیم.
شما تحصیلات دانشکده هنر رو با سینمای تضاد دیدین، بعد یکیشو به خاطر سینما حذف کردین. گفتم خب اولین سوالم باید میشه چه جوری شد این مسیر؟ حالا به عنوان دانشکده هنرایی هم به ما بگیم بهتر.
ببین من یه چیز سریعی که بگم که اصلا چه جوری وارد سینما شدم، برای اینکه این بک‌گراند توی زندگی دوران کودکی من بود، نه اینکه وارد سینما بشم. ولی من با مثلا از 7-8 سالگی این همه آدمایی که بعدها وقتی بزرگ شدن وارد تئاتر و سینما شدن و یه چیزهای خیلی مشترک، بچگی‌های خیلی مشترکی داریم. و چیزی که واسه من خیلی مهمه در اون دوران اینه که من از 8 سالگی به هر حال منو می‌بردن سینما، و یا خواهرم منو می‌برد یا مادرم اصلاً، چون اون در حال امور خیریه خودش بود و نگرانیش نسبت به تمامی انسان‌هایی که توی کره زمین زندگی میکنن درجه به ما نمیرسید، خواهرم میرسید که من میبرد سینما. نکته بعدی نقاشی کردن بود، یعنی اینکه با جذب معماری شدن. خب اینا یه چیزایی بودش که تو بچگی من متوجه، الان که دارم فکر میکنم متوجهش بودم، که ما خودمون مثلا توی ساختمون خیلی قدیمی دوره اواخر قاجار دوره احمدشاهی زندگی میکردیم و من عاشق این کاشیکاریا و حوض و حوض سنگی، حتی شیر سنگی داشت جلوی حوضش. خب همه این جذابیت ها به غیر از اینه که من توی خانواده بزرگ شدم که در واقع دایی من عباس جوانمرد، یعنی اینکه تکلیف روشنه، ما از بچگی عادت داشتیم من و خواهرم که پشت صحنه‌های تئاتر جوانمرد بریم و اصلا با اون زندگی کنیم. یعنی باز این یه بک‌گراندی به من میداد که خیلی هم مهمه توی شروع کار من، حضور دایم یعنی عباس جوانمرد. مسئله دوم هم فیلم دیدن بود، که فیلم‌های گوناگون، یعنی فیلم هایی که من میتونم اسمش هم بگیم،
آره، فیلم هایی که بیشتر از همه یادتون رو شما تأثیر گذاشته.
یک از عجیب تریناش یه فیلمی بود به نام فریدون بینوا، که اصلا نمیدونم در واقع این اسمش چی بوده که تبدیل شده تو فارسی شده فریدون بینوا، به خاطر صحنه شمشیر بازیش توی سینما تمدن با صدای بزغاله، چون پایین صفحه جایی که ما فیلم میدیدیم رو پرده پایینش طویله بود، اون فیلمو من با صدای بزغاله مثلا شنیدم که وسطاش بعضی وقتا میومد و یه خاطره ای شد بسه من. دیگه بیشتر با خواهرم رفتم سینما، مثل دراکولا یا داستان وست ساید مثلا، اینا سینمایی هستش که مثلا دراکولا رو تو ژاله دیدیم چون همون طرف همو زندگی میکرد. با پدرم آیوان هو دیدم و فاتح تو سینما ریکس، و یه فیلمی که اصلا یادم نمیاد یا دلاوران میزه گرد بوده، چون من عاشق فیلم های تاریخی بودم از اون زمان، لباس ها و کلاه خودای فلزی و قصر و این چیزها اصلا واسه من خیلی مهم بود و الان که یادم میاد بعضی وقتا اصلا من متوجه بک‌گراند های فیلم ها بودم و خیلی برام جذاب بود،
جذابتر از قصه و بازیگرا.
بعضی وقتا من بچه بودم دیگه، یعنی دنبال قصه رو نمیگرفتم، همش منتظر بودم که یه قصر نشون بده از دور، یا سوار اسب شدن با اون نیزه های بزرگ دارن دوئل میکنن. ولی یکی از چیزایی که فیلم های فلینی رو که من دیدم، آمار کوردو، درست همین تجربه‌ای که تو اون فیلم بود که ردیف جلوی سالن نشسته بودن و فیلمو کج می‌دیدن، حالا اون فیلمی که اونا می‌دیدن تو پرسوناژی تو فیلم آمارکوت مثل این که بنهور بوده یا مثلا گلادیاتور بوده یا چیز اینجوری بوده، من داشتم آیوانهور رو می‌دیدم و شما فکر کن ردیف جلوی سینما تو سینما رکس و تو سفر از گوشه ببینی، یعنی همش فکر میکردم این اسب ها و کلاخودا و آدم ها و همه اینو دارن میارن تو سر من. خب ولی دقتی که من میکردم تو بکراند و تو لباس و تو اون سن بچگی که داشتم، مثلا شما 9 سالم 8 سالم بود که من میرفتم و عاشق سینما بودم، خب به هر حال این چیزا بودم، یعنی داستان رو دنبال نمیکردم زیاد، داستان چیه، همش منتظر جنگ بودم، همین دوتا شوالیه با هم بجنگن یا مثلا بریم توی قهر. و یکی این نکته بود، یکی نکته این بوده که من بچگی نقاشی میکشیدم، خیلی آدم ساکتی بودم و ارتباطم با آدم ها از طریق نقاشی بود. نقاشی هم مثل همین کومیک استریپ هایی که وجود داره، چون مثلا کتاب بوکی شخصیت این سوپرمن یا آرتور کینگ آرتور یا در همین دراکولا،
چون اینجور کار رو نقاشی میکردی؟
نه، چون اینا مهم بود که بالای سرشون نوشته میومد، یعنی دیالوگ هایی که داشتم بالا سرشون مینوشتم اینو من تقلید کرده بودم. بیشتر نقاشی که میکشیدم که معمولا مملو از آدم بود، یعنی نمیدونم اصلا من با تو آدم نقاشی ندارم، مثلا یه دفعه میبینیم مثلا 40-50 تا آدم توی صفحه آچار، من نقاشی میکشیدم و بالای سر هر کدومشون یه دیالوگ میذاشتم، مثلا دو نفر دارم با هم دیگه صحبت میکنن، دو نفر دیگه دارم یه حرف دیگه دارم میزنن. اینا این نقاشی ها هم واسم خیلی جذاب بود. به اضافه آخریش دیگه اون تجربه‌ای که همه ما داشتیم در بچگی، فیلم جفتی بود و میرفتیم تک فیلم میگرفتیم و یه ضربین هم پیدا میکردیم و معمولا هم تو با جعبه کفش لنز رو میذاشتیم و یه لامپی رو میوردیم میذاشتیم و این تصویر رو بنزیم روی دیوار. و واقعا اون زمان ها من یادمه که قلبم هم تون میزد برای اینکه این تصویر واضح، چون مجبور دیم ضربین رو جلو عقب ببرید، یه دفعه مثلا تصویر چه میدونم یه شخصیتی مثل همین آیوان هو مثلا رابرت تایلر بودش که مثلا با چیز نیزا بعد رنگی تکنیکالر، نه مثل فیلم های الان که اصلا رنگی وجود نداره توش، همه چی خاکستری و
پرده عریض تأثیری که میذاره
و پرده عریض که اصلا چیز بود. خب اینا جذابیت هایی بود، یعنی هم معماری و هم فیلم دیدن و هم نقاشی کشیدن و به اضافه حضور جوانمرد من تو تمامی صحنه‌های تمرینش جذب کارش می‌شدم. مثلا تئاتری که دیدم یادم پهلوان اکبر بود، با خواهرم رفتیم، البته رفتیم که نمی‌رفتیم ببینیم، ما از تمرین پشت صحنه‌ها بودیم، یعنی اینکه میپلکیدیم تو پشت صحنه. من عاشق دکور بودم، مثلا یه اداره دراماتیک بود قبل از دانشکده دراماتیک که دائم اونجا کار میکرد، همه این شخصیت های مهم سینما و تئاتر رو اونجا میدیدم در بچگی، آقای نصیریان، آقای انتظامی، آقای کشاورد و آقای چیبانی که طراح صحنه بود. من همیشه تو اتاقش میرفتم و اون در حال ساختن یه ماسک بود یا در حال ساختن یه ماکت برای دکور و ساعتها همینجور میخ این کار این میشدم و این برام جذاب بود. یعنی جذابیت تئاتر بیشتر پشت صحنه‌اش بود برام، نه اینی که توی سالن بگیری بشینی و تئاتر ببینی، چون بچه شلوغی بودم، شیطونی بودم، دوست داشتم اونورا بپلکم. و حضور خود جوانمرد که در واقع به هر حال چه من بخوام چه نخوام با اینی که بچه بودم تحت تاثیر زندگی اون قرار می‌گرفتم و یه میشد یه الگو برام که این تا زمانی که بیضایی ظهور پیدا کرد تو خانواده ما و من که این دیگه کاملتر و کاملتر و کاملتر شد که من وارد سینما شدم.
راجبه این ظهور میدونی؟
این سالش من نمیدونم، من مثلا محصل بودم، محصل دبیرستان بودم قبل از دانشکده بود که با خواهرم ازدواج کردم و من بسیار از این بابت خوشحال بودم، به در اینکه از کاراکتر بیضایی خیلی خوشم بیومد. یک طنز بسیار فوق‌العاده‌ای داشت که هنوزم داره. خب و این شخصیتش، یعنی شخصیتش که با خودش اصلا یک دنیای دیگه‌ای رو اوورد و تقریبا میتونم بگم که من در همون دوران تسخیر شدم به وسیله بیضایی و دنیاش که تئاتر بود، نمایشنامه نویسی بود و اولین فیلمی که کار میکرد که من اصلا سر صحنه‌اش نبودم یا اتفاقی هم نرفتم، همون فیلم رگبار. و خب اینا دیگه تأثیرهای نهایی نهاییش گذاشت که حالا تو فیلمایی که صحبت میکنیم میگم که چه جوری شد که من طراح صحنه شدم.
از دانشگاه و انتخاب رشتتونم میگه اون دوره بیان.
ببین من قبلش که عاشق معماری بودم، یعنی توی دانشگاه تهران رد شدم، ذخیره شدم، ولی توی دانشگاه ملی که شهید بهشتیه ادانه من قبول شده بودم، یعنی تو اونم ذخیره شده بودم، ولی خب مثلا شانسم اون بود که قبول شدم. ولی بیشتر از یک ترم نخوندم، هرچی هم که فکر میکنم نمیدونم چرا، مثلا دلیلی بود که از خودم در میارم که اینی که با یکی از استادا دعوام شد همون سال اول، یعنی تو همون ترم اول، ولی دلیل خاصش این نبود. یعنی فکر میکردم که معماری رو، عاشق معماری بودم، ساختن مخصوصا ساختن ساختمون، یعنی این چیزا اصلا مسلمان و طراحی، ولی به هر حال اونجا رو بر کردم، شایدم به خاطر شهریش بود چون دانشگاه ملی بود، یادم سالی 4000 تومان باید ما پرداخت میکردیم، شایدم به این دلیل بود. به هر حال من اومدم تو دانشگاه دراماتیک با تمامی این پس زمینه‌هایی که داشتم، حضور بیضایی، حضور عباس جوانمرد، خب اینا خیلی کمک میکرد که در واقع من راهمو انتخاب بکنم. و من فکر میکنم مؤثرترینش خود حضور خود بهرام بیضایی بود که تقریبا مشخص کرد راهی که من در آینده داشتم و نمیدونستم چی کار میخوام بکنم. اون تقریبا منو توی خطی انداخت با شناختی که ازم داشت و حمایتی که ازم میکرد و با علاقه زیادی که به گوش میداد به حرفام یا من گوش میدادم به حرفای اون، کم کم فهمیده بود که این آدم باید بیاد توی کار سینما و نمایش تئاتر بیاد سینما. به همین جهت بودش که کم کم من، حالا اگر بخوایم راجع به سینما صحبت بکنیم، با فیلم سفر بود.
یعنی اولین کار مشترک شما و آقای بیضایی میشه فیلم کوتاه سفر.
فیلم عمو سیبیلو هم بود. جذابیت عمو سیبیلو برای من این بود که ما تو شهر زیبا زندگی میکردیم و خود بیضایی هم اونجا زندگی میکردم تا اونجا که من یادمه، و این فیلم اون حوالی ساخته شد. من با علاقه میرفتم، یعنی اولین برخورد من سر صحنه فیلم برداری که برم عمو سیبیلو. حتی من یادمه که یه دونه نقاشی بیضایی احتیاج داشت که عمو سیبیلو رو که فقط سیبیلش و عینکش هست و بکشن دست یکی از بچه ها بدن، که من سر اونجا کشیدم، هنوزم تو فیلم هم موقعی من متوجه شدم. بعدم این فیلم که هر جا که من میرفت در واقع من میدویدم به عنوان ناظر، خواستم میدم این دنیا چیه، دوربین نعمت حقیقی کیه که انقدر تعریف میکنن ازش فیلم بردار، و دوست دارم من نزدیک ببینمش، دوست دارم نزدیک هنرپیشه آقای بهرامی رو ببینم، خود بیضایی ببینم چه جوری کار میکنه. اینا این جذابیت رو بس من داشت که سر اون فیلم همینجوری دنبالشون راه میافتادم تو این لوکیشن به لوکیشن. البته لوکیشن اصلیش مثل این که همون طرف های شهر زیبا و اینا ما بودیم، ولی فیلم سفر در واقع شروع این بود که بیضایی در واقع منو برد توی سینما خیلی مستقیم، یعنی گفت بیا و این چیزو مثلا تقبل کن، قضیه طراحی صحنه و لباس و، که البته اونجا این معنی رو نداشت، برای اینکه تو تیتراژ هم وقتی نگاه کنیم اسمی از طراح صحنه و لباس نیست.
اتفاقا یکی از سوالامون همینه که اسم عناوین مختلف دارین و از یه جای دیگه میشه طراح صحنه. فکر کنم بعد من... از انقلاب این عنوان دیگه خیلی مشخص تو تیتراژ اومد.
ما کار واقع بینانه ای این قضیه رو بخوام ببینم اینه که نمیدونم چرا اسمم تو تیتراژ نیست. ولی بیزایی بعدها به من گفتش که اون موقع که تو کانون کار میکردن، چون فیلم ماره کانون بود، توی کانون اصلا تیتری به عنوان مثلا تدوین رو داشتن یا چه میدونم
مونتور میگفتن،
داشتن مونتور داشتن، همه چی رو داشتن جز طراح صحنه و لباس تو تیتر. همین دلیل مثلا اسم من نداشته.
حالا چیزی که اون دوره مثلا اینکه بوده ساخت دکور بوده، یعنی ساخت دکور از بعد سپند و تنها چیزی بوده که نزدیک بوده به کاری که شما میکرد،
اونم خیلی محدود. یعنی اگر فیلم اگر تاریخی دکور داشت، یکی از تجربیات بزرگی که مثلا اونجا چه سینمای سابق اون تو فیلمای سامول خاچکیانه دیگه و فیلمای کوشان و آقای خاکدان، یعنی اینا در واقع و چند تا طراح دیگه که الان من اسمشون یادم نمیاد. ولی به هر حال چیزی که به عنوان طراحی صحنه وجود داشت برای بعضی از فیلم ها بود.
الان اگر سفر شروع کنیم، من با اجازتون سه محور، یعنی موقع فیلم نامه و مشاوره با شما و دیدن لوکیشن ها، توی خود فیلم نامه نهایی و هنگام فیلم برداری و سکانس برگزیده اون فیلم و خاطرات که دارین، ما تو اون سه محور الان فیلم نامه سفر رو چجوری آقای بیزایی به شما داد؟
ببین، یکی از نکاتی که اصلا کلن باید رو جبه بیزایی من بگم اینی که سناریوهاش دقیقه. یعنی الان که من بعد از این همه سال تجربه تو کار سینما دارم کار میکنم، الان متوجه میشم که چقدر سناریوهای بیزایی کامل بود. یعنی در واقع حس فضایی که میخواست حتی بعضی وقتا با دیتیل توی نوشته هاش بود و در نتیجه پیدا کردن لوکیشن بیشتر با خودش انجام می شد. یعنی من با خودشون می رفتم مثلا برای سفر، ما رفتیم یه جاهایی که مثلا تو بازار صد اسماعیل کار بکنیم، مثلا کل اصل شهر سفر اونجاست. بعد دیدیم مطلقا وقتی دوربین رو می ذاریم مثلا جمعیت نمی ذارن که ما فیلم برداری بکنیم. و خب بیزایی به همین دلیل هستش که فیلماش به دکور یا در یه جای بسته باید انجام بگیره، تمرکز شب بین نره با کاری که با بازیگر داره با فیلم داره. اصلا کلا نشستیم فکر کردیم که چه جوری کارو بکنیم، آخه نمیشه تو باز اسماعیل نمیتونیم کار کنیم. رفتیم چند تا خرابه دیدیم، یه خرابه های ریخته شده با اونجا رو نشستیم چیدیم. یعنی خود من شروع کردم
ایسکا به ایسکا فیلم نامه رو رفتین شما لوکیشن دیدیم و بر اساس اون دوباره فیلم نامه یه تغییراتی کرد.
بر اساس اون فیلم نامه تغییر نکرد، کوپاژ فیلم نامه، یعنی در واقع بر اساس اون لوکیشن موجود بود. چون تو کار این همین تجربه رو مثلا کلاغ هم داری، کلاغ به ما حتی نذاشتن یه متر دکور بسازیم، حتی یه چیزی بسازیم عنوان دکور. یعنی بودجه بود، ولی خب این بودجه رو در اختیار بیزایی قرار نمیدادن. حالا مورد این فضایی نشیم، ولی تو این فضاها مثلا همون کفاشیه تا اونجوری میاد که بچه دوش کار میکرد، یا بازارچه، تمامی این دکون مکونا،
اونجایی که چرخ هست و پلاستیک هست،
اینا هستش. خب چند فکر هستش که تصویر هستش که کاملا مورد بیزاییه، اون گورستان درشگه ها
و چرخ ها، همه چی
ماشین ها،
ماشین ها.
اینا دقیقا توی سناریو نوشته شده بود، این دوتا بچه شخصیت ها از این جاها عبوریه دیگه، سفر میمونه، واقعا سفری از یه نقطه شهر به مثلا بالا شهر. و بر اساس سناریویی که نوشته شده بود جواری شد. و خب اون موقع ما مشکلی به نام الان برای درشگه نداشتیم، هنوز میتونه 50 تا درشگه سالم پیدا کنی و الان اصلا فقط خاطرش مونده.
ببخشید، یعنی ما گورستان درشگه نداشتیم، این ایده آقای بیزایی بود و شما رفتین و اونو چیدمان کردین و تر. چون این دقیقا این صحنه اون نگاه آقای رامینفر رو ما پیدا میکنیم، چجوری طراحی میکنی که باورپذیر باشه، به نظر میاد واقعا بوده. یعنی اون چیزیه که ترکیب ایده آقای بیزاییه و اجرایی که میکنن. شما اینجا این حضوری داریم که به نظر من
ببین توی سفر تازه من شروع کردم که بفهمم این حرفه یعنی چی. بیزایی به من خیلی کمک میکرد و اصلا اصلیه تفکر یعنی فکر سناریو یا طراحی صحنه قضیه تو سناریو بیزایی اصلا وجود داشت. ولی یه جاهایی که مثلا بازارچه رو در اختیار من قرار میداد، میگفت مثلا تو این بازارچه رو بچین و من میخوام از جا بیام تا اون بر، مثلا دقیقا هم میگفت حرکت دوربین که از کجا میشه به کجا میاد. حتی بعضی وقتا هم پشت بین ما مثلا کادرم میدیدیم که چیه، با چه لنزی داره گرفته. اون شروع در واقع کار من بود و همش داشتم یاد میگرفتم که طراحی صحنه در سینما که اینقدر من بهش علاقه دارم چیست. و تجربه، یعنی اولین تجربه من به عنوان طراح صحنه نمیشه، آدمی که در واقع کمک میکرد که فضاها چیده بشه و اینا. اون وسط مسطا مثلا من یه فرصت هایی دیر میابردم که یه ایده هایی که مثلا اون وسط مسطا انجام بدم. نمیم یادتونه اون گورستان درها، چون درش وجود داره، درشگه ها وجود داره، آتشخالا وجود داره.
اصلا سفر دیگه، این سفری که اینو دارم میکنم منزل به منزل،
یعنی در واقع من اینو میخوام بگم که گورستان درشگه ها وجود داشت در جای خودش، یه جایی در یه جای دیگه درشگاه ها رو جمع کرده بودن مثلا نگه داری میکنم، یا همونجور که گورستان ماشین وجود داره، ماشین های قدیمی رو یه جایی جمع میکردن. ولی که این تأثیر رو توی تو بذاره، ازش یه فکر، یعنی یه فکری در ایجاد بکنه که به فیلم ازش استفاده کنی، از این تأثیر در واقع یک معنی دومی رو پشت خودش منتقل میکنه به تماشاچی. این تاریخی که داره میگذره نابود میشه و داره از بین میره که الان ما داریم میدیدیم بنامه نمیدونم حتی گورستان درشگاه ها، درشگاهی هم که الان داریم میسازیم با یک درشگاه عجیبیه، با یک طراحی های عجیب غریب و مفتول فلزی و که اصلا آدم فکر میکنه که این اصلا این شباهت داره. خب اینا معانی بودش که تو خود سفر وجود داره دیگه. یک تاریخی که داره از بین میره، حالا این تاریخ تاریخ معاصره، ولی از پس این معنی داره که این فکر، یعنی این فکر، این لوکیشنی که مثلا درها، مثلا درهای قدیمی که بچه‌ها توش گم شده بودن یا از این درها میمدن بیرون، یه جایی هم دیگه کردن، یه جایی هم دیگه رو پیدا کردن رفتن، اصلا این فکر، یعنی این فکر سورئال کار وجود داشت در واقعیت، یه جایی وجود داشت، قدیمی میفروختن، همینجوری بغل هم دیگه گذاشته بود. ولی پهنه بر اساس دکوپاژ چیده شد اینا،
یعنی در واقع یه جایی بود. ما خیلی از کارهای آقای بیضایی رو مرور میکنیم، این گذر کاراکترها از بین اشیا که به اشیا یک ماهیتی میده، یک روحی میده که ارتباط کاراکتر رو با اون اشیا به نوعی تاریخ خود فیلم میکنه، تا آخرین کارها بوده. حالا بعضی موقع دره، بعضی موقع آینه است، بعضی موقع اکسسوارهای تاریخی توی مجموعی از فیلم ها. برای همین ما این استنباط رو میخواییم بگیریم از فیلم سفر تا آخرین فیلم، اینی که به نظر میاد موتیف ها و مؤلف های مشترکی وجود داره و نوع برخورد شما رو با این میخواییم پیدا بکنیم، چون آقای بیضایی این موتیف ها رو دارن، این موتیف های گذر شخصیت از اشیا که به نوعی ارتباط اون رو با تاریخ رو نشون میده رو تو بیشتر کار آقای بیضایی هست. شاید فقط مرگ یزگردی که خیلی به لحاظ موضوعی مجبور بودن یک جا باشن. هر جا سفر و حرکتی هست ما اینو میبینیم. ما به دنبال این هستیم که آقای رامینفر با این موتیف تکرار شونده تألیفی آقای بیضایی چجوری در طول کاراشون برخورد کردن که یک به یک میریم جلو.
ببین یک چیزی رو من اصلا راجع به بهرام بیضایی بگم، من آشنا شدم باهاش. وقتی تو بسی آشنا میشی کم کم یاد میگیری که اون به چی داره فکر میکنه، اون اصلا چی براش مهمه یا چی براش مهم نیست، یا سینما، میدیوم سینما رو از چه دیدگاهی میبینه. خب برای من جدید بود، یعنی این چیزی که من دارم میگم تو فیلمای اول که یکیش سره، چون بعدیش غریب و مه که حالا صحبت میکنیم راجبش، در واقع من دارم آشنا میشم با ادبیات، نوع تصویر، نوع سلیقه، دیدگاهی که نسبت به صحنه داره، نسبت به بر داره. در واقع اگر دقت بکنی توی کارنامه من تقریبا بیشتر همه فیلمای بیضایی کار کردم، برای اینکه تبدیل شدم به اینه که اون سینما رو همونجوری ببینم که اون داره میبینه. یعنی اصلا یه چیزی هستش که تحت تأثیر خیلی این تاریخ سینما میفته. مثلا برگمان وقتی داره کانه آدم هایی که باش کار میکنن یه تیم هست. بیزایی تیم خودشو داشت. واروش حذف نمیشد. آقای مرداد فخیمی نبود. یعنی حذف نمیشد. یعنی یه تیم بودیم. دیگه عادت داشتیم که چی داریم میسازیم. با چه آدمی داریم کار میکنیم. که چه چیزایی واسش مهمه و چه چیزایی اصلا براش مهم نیست. خب تربیته. یعنی تو عادت میکنی به یه کارگردان که اونجوری جهان رو ببینی. در نتیجه این فیلم های اولیه چنین چیز تا غریب و مه که من خودم رو نشون دادم. تو غریب و مه دیگه اون تصمیم گرفت با تجربه‌ای که تو سفر داشتیم و موقعیت خیلی بزرگی رو، چون میدونی که فیلم همش تو باید دهکده‌ای رو که من یادمه از بندر ترکمن، من اولا دانشکده رو ترک تحصیل کردم سالای 49-50 بود، تصمیم گرفتم که برم تو فیلم غریب و با بیزهی کار بکنم. کار بزرگی بود و خیلی من دوست داشتم هم رویاشو هم کار این، ولی قبلش ما دنبال لوکیشن بودیم و منو فرستاد که با یه دونه تهیه ما رفتیم تا از بندر ترکمن تا استارا رو گشتیم و پیدا نکردیم. خب طبیعی هم بود، تازه اون ساله 49-50 که همین معماری بود،
بکر بکر بود شما
داشت بکر بود، ولی چیزی که بیزی خواست یه دهکده چی میگن مجتمع دهکده بغل هم میخواست،
یه کلونی زیستی که اونجا بود.
خب که اصلا ممکنش این چیزی اصلا وجود نداشته باشه. البته اون معتقد بود که اینو دیده، خیلی بامزه. یعنی این که من دادم نمیده یک بار بس من توضیح داد که من این دهکده رو دیدم در یک جایی. حالا ممکنه خیلی سره داشته بود دریا، چون نمیشه جلوی دریا که مثلا چه از رو مد داره دریا ممکنه اصلا داغون بکنی که این اتفاق هم افتاد، دکورا مثلا رفت زیر آب سیل بردش. ولی به هر حال این جرأت رو هم به من داد و هم این ریسک رو کرد که منو مسئول صحنه و لباس به عنوان طراح صحنه و لباس در واقع معرفی بکنه به تهیه کنندهش و چیزش.
شما فیلمنامه رو خونده بودین؟ کامل فیلمنامه رو
کامل خوندن که هیچی، اصلا با هم میشستیم صحبت میکردیم. من هیچ وقت فیلمنامه غریبامه یاد نمیره که حتی گوشه تصاویر بیزایی میکشید، یعنی شخصیت اینه یاد نقاشی های کواساوا افتاده بودم که بغل چیز حتی بعضی از این شخصیت ها رو میکشید. به غیر از اینه که دکوپاش یعنی چجوری باشه، لنز چجوری باشه، جای دوربین کجا، همین چیزا روشن بود. ما وقتی سر صحنه میرفتیم تو اگر سناریو رو نگاهی بهش مینداختی در دقیقا این داشت ضبط میشد، یا همه امکانات این بودش که این تصویر گرفته بشه نه فی‌البداهه. خیلی لحظات بوده که صحنه فی‌البداهه مثلا یه چیزهای دیگه تغییراتی کرد، ولی خیلی کمه تو فیلم های بیزه. خیلی بر اساس، یعنی ما فیلم کاغذ میکشیدیم، من میکشیدم مثلا در مورد همین دهکده. خب من میدونستم کم کم فهمیدم که بیزایی ماکتو دوست داره، حتی با نقاشی دو بعدی میتونه به عنوان لی ببینه که آره مثلا صحنه اینه و نظرشو بده، ولی با ماکت که یه چیز سه بعدیه در واقع دقیقاً میتونه حالا اینا رو جابجا کنه، خونه رو بردار بذاریم برتر، این یکی رو جدا کرد بذاریم برتر. اولین ماکت من در زندگیم ساختم برای فیلم غریب و مه بود، برای دهکده که تو همین چند مدت پیشم یه عکس ازش داشت. و اون فیلم میگم کامل تر، یعنی مهمترین فیلمی است تو کارنامه من که من رسما به عنوان طراح صحنه لباس وارد شدم. ولی اون موقع که این امکانات الان رو نداشتیم، چیزی به نام دستیار طراح، خیاط یا نمیدونم این چیزا اصلا وجود نداشت اون موقع. مثلا من یادمه که کلاه چیزو، اون سکوشی که از تو دریا میاد، یا اون نفری که میان با آیت می جنگن، خودم درست کردم. برای اینکه نمیتونستم توضیح بدم به کسی که من چه کلاهی میخوام یا چه شکلی میخوام، به ازایی بس من توضیح میداد که این حس رو منتقل کنه، مثل یک نیروی بسیار مخربی که سیاهه و دارن میان که مثلا آیت رو ببرن یا بکشن. این حس باید بشه تو لباس، این حس باید، خب ببین این یعنی این سناریو دقیق میدونه چی میخواد، دقیق گفت که چی میخواد. در اینجا من میتونستم خیلی مفید باشم برای کارش و حتی بعضی وقتا یه ایده‌هایی رو داشته باشم و بهش بگم و قبول میکنم.
ایده‌ای هم بود که رد کنه نشون.
خب خیلی طبیعی بود، یعنی طبیعی بود. مثلا یادم دکور، مثلا مسافرانم دکور داشت. مسافران من یه ماکت ساختم که خود کل خونه رو بسازیم، اینکه کل خونه اصلا وجود نداشت، قدیمیه به سبک آرت دکو و مدر، یعنی اواخر دهه 30 و اواخر دهه 20 خونه‌ای به اون سبک اصلا وجود نداشتن چنین خونه. بعدم ادلات دکوپاژ یا از اون حالتی که می‌خواست، اگر دکو یعنی مسافران یادتون باشه، یه دونه از دار تالار وسط داشت، اتاقا دور در دور بودن،
یه تکیه دولت مسکونی بود.
خب من این نکته رو میخوام بهت بگم که من در واقعیت اصلا داخل خونه اون نبود، در واقعیت یعنی تو اون معماری، چون خودت معمار هستی در واقع دونم که دقت میکنی روی این موتیوهای معماری یا چیزایی که دوران مثلا مدرنیست های معماری مدرنیست وجود داشت. اصلا ما خونه نداشتیم، ولی یک جور بعد فهمیدم که این قراره یه تکیه دولت هم باشه. یعنی منظورم اینه که امکان داره که مثلا تو قدیم مثلا یه چیزی شبیه یو وجود داشته، نه به صورت کامل ترش که به یه پله‌ای داره که این پله میره. یعنی دقت بکنیم در واقع انتخاب این نوع معماری که تا اون من یادمه اون انتخاب ماره من بود، برای که اون موقع معماری که من خوندم عاشق این کارهای مدرنیستا بودم و عزاهایی که می ساختن و هنوزم تو وجود داره. یعنی مشخصه که مثلا سینما یعنی همین، با رئالیسم اصلا بیزایی مخالف، اصلا وحشتناکه با چیزی با نام رئالیسم، واقع گرایی، برای اینکه این فضا آره به قول تو یه تداعی از تک دولت هم باید بده برای آخر و کل اونسن هایی که داره. و هر حال این دکور ساخته شد. من یادم رفت این چیزو بگم، اون چیزی که تو گفتی که یه چیزایی مثلا اصرار داشت این فاساد ساده باشه، یعنی این ماکتی که من ساخته بود، میدونی که معماری مدرنیستا این به سبک آرت دکوش خیلی مهمه هر راهی فاساد ساختمون، نوع پنجره ها، نوع این لبه ها، غرنیز ها، نمیدونم پنجره چیزی که قرار میگیره در پرای این چیزا. خب البته یه نکته وجود داره، اینو من میتونم اینجوری بگم بهتون که فرصت ما نداشتیم که من زیاد به دیتیل بپردازم و همیجا به من میگفت این ماکت، این ماکت خوبه، خیلی خوبه، فقط میتونیم فاسادو ساده تر کنیم که ما زودتر دکور رو داشته باشیم. دارم که دکور داشت زمستون ساخته میشد خونه و خب خیلی سخت بود، خودت میدونی که ساختن ساختمون، چون ما متریال واقعی ساختیم، یعنی 50 هم متریال واقعی داشت هم لطه‌های چیز داشت، با چوب تخته داشت و میخواست زودتر این دکور ساخته شه بره توش، چون دکور داشت طول میکشید. یا این بود یا اینه که یک چیزی که یه حسی که من تو سراسر این فیلم ها تجربه‌ای که با بیزایی داشتم این که نمیخواست هیچ عاملی، الان که دارم فکر کنم در واقع دارم این حرف رو میزنم، نه اون موقع، موقع باعث یه مقدار جر و بحث میشد، ولی الان دارم فکر میکنم که این نکته خیلی مهمه که نخواست هیچ عاملی از تو سینما فیلمش بزنه بیرون.
یعنی مکتب آرت دکو نمیخواست، دکور میخواست برای کار خودش.
ببین فضایی که مثلا توی فیلمای حاتمی وجود داره، میدونی که خدا بیامرزتش اوغلاده است، لباس و دکور سنگین بود بر داستان و بیشتر خود، یعنی اشا بیشتر خودشو نشون میداد تا آدم ها آدم بودن، ولی به سبک خودش هر دوره‌ای رو با هر دوره‌ای کلاژ میکرد و مثلا چیز این نبود که مثلا الان دوره دهه 30 یا دهه 40 توی سینمای بیضایی این توی بک‌گراند وجود داره که باید درستن باشه. البته
من فکر کنم بهترین راه جا... ببخشید بهترین راه برای درک غریبه و مه ما داریم پیدا میکنیم. یعنی نمیدونم یادتون هست وقتی فیلم نامه رو خوندین اولین پرسشتون چی بود از آقای بیضایی؟ یعنی فیلم هم نابترین مدل فیلم نامه تاریخی بود که
یه سفر طولانی که من کردم فقط برای اینکه با معماری شمال آشنا بشم معماری سنتی و قدیمیش. برای اینکه سفر ما یه سفر توریستی نبود، مثل اون موقعی که ما مثلا متلقو یا میرفتیم کنار دریا، هیچ متوجه اطراف خودم نمیشدم. یکی از نکاتی که من توی کارهایی که ما بیزاری کردم و این یه درس بود برای من، اینی که متوجه اطراف خودت باش و از خودت سوال کنی چرا به وجود اومده، ریشش کجاست، اصلا هویت، همه این چیزها یک دنیایی بود که من مأنوس شده بودم، یعنی داشتم یکی میشدم باهاش. و در نتیجه توی این قضیه، یعنی تو همین چیزی که داری میدی، تو این فضاهای معماری بازه شناختم. یک چیزی که در مورد غریب و مه بگم اینی که من اون موقع جوان بودم، یعنی فکر میکنم مثلا 22-23 سالم بود، ولی چیزی که وجود داره این بود که بیزایی هم خودش متوجه شده بود، یادآوری گذشته و قدرتی داره در یادآوری گذشته و با تلاش و با اون چیزی که من آشکار بودم در واقع داشته یکی میشه. اون خاطرات اون به من کمک میکرد که شکل من بگیرم، چون من که ما اختلاف 10 ساله داریم با هم دیگه، اون 10 سال از من بزرگتره. مثلا تهران قدیم و اون موقع که دیده، خاطراتش به مراتب بیشتر از منه که بچه‌ام اومدم تو لاله‌زار مثلا رفتم فیلم دیدم. این خاطرات یا حافظه، یعنی حافظه فوق‌العاده‌ای داره بیزایی که به من کمک میکرد. اون دوتا با هم ترکیب میشه، اون شور و اشتیاقی که من داشتم کار طراحی صحنه و اون چیزی که به من کمک میکرد. توی غریب اومه این اتفاق افتاد و این واقع این دوتا با هم دیگه قاطی شد که اون به وجود اومد. غریب اومه فیلم کاملیست، شکل گرفتم برای سینمای بیزایی.
من میخوام تعبیر تجسم تصور آقای بیزایی رو به شما بدم، یعنی اون چیز که ایشون تصور یا ایمیج داشتن شما تجسمش رو میبخش. یادم از همون دوره غریب اومد دوچار این پرسش بود که آیا واقعیه، آیا تاریخیه، تحت تأثیر فیلم های ژاپنی و ساموراییه، تحت تأثیر یانچوه. مدام اصالت غریب اومد مورد سوال بوده و هست. میدونم که خیلی خوب پرسش تاریخی، یعنی نرفتم بگردن تو تاریخ. اولین چیز که میبینن و میگن، من یادم دهه 60 این فیلمو یه بار توی کانون فیلم دیدیم، آقای بیزایی گفت خب برین تاریخو بخونین، این پوشش سلجوقی ها هستش، ما انتخاب کردیم و بودن اقوامی که اومدن و شاید چون نمیدونین میپرسین. ولی میخوام ببینم در تمام این سالها پرسش هایی که راجع به غریب و مهر از شما شده الان چی میخواییم بگین؟ چون نوآورایی که نگهشو نبریم زیر سال.
ببین یه چیزی که خیلی وحشتناکه و هیچ وقت هم درست نشده اینه که ما دقت نمی کنیم تو تاریخ. ملت ما، یعنی آدم ها همه، از هنرمندمون گرفته تو بقیه، یعنی تصویری که از شمال داریم دریاست و اون آلاچیقا و اون خونه ها که مثلا شنا می کردیم یا یه جایی می اومدیم جوجه کباب مثلا می خوردیم، هیچ وقت دقت نمی کردیم که زنها لباسشون چیه، چرا اینجوری، یا مردا این باشلوقایی که سرشونه برای چیه، چرا اصلا عجیب قد. یعنی ببین این چیزی که تو میگی به دلیل این بوده که کسی ندیده اینا رو یا دقت نکرده توش، وجود داشته. من به غیر از اون 5 نفری که میان که اصلا تبدیل به ماشین جنگنده وحشتناک دارن میشن که داره میاد له همه اهالی رو از جلو میره، که باید کاراکتر داشته اون لباس فرق میکنه با طراحی لباسای واقعی، اونا برای بقیهش چیزایی بوده که وجود داشته. فقط نکته اینه که شما تو سراسر فیلم های بیزایی موزیک های مختلف از جاهای مختلف میشنوید. حسی که مثلا تو همین غریب اومه ما موزیک جنوبی داریم یا موزیک ترکمن داریم که در واقع حسش شادابی جنگل ها میشید، اصلا موسیقی توی شما فرق میکنه حسش، ولی اون یه حس دراماتیکی داره که کمک میکنه تو تصویر و روایت داستانی بیزایی که ازش استفاده میکنه. تو سفرم وجود داره، یک قطعه وجود داره که این قطعه ترکمنیه. بیشتر حس و حال موسیقی که داره به فیلم برای بیزایی مهم داره تا اینه که ازش سوال بکنن که آخه این چیزها که وجود داره، موسیقی‌های عجیب غریب یا این لباس‌های عجیب غریب، نه همه اینا وجود داشته ما ندیدیمش. اینو من واقعا خیلی واضح دارم میگم که برای اینکه اون سالها کسی ندیده. یا فیلمو میدید زیر یک جنگی که زیر باران داره اتفاق میفته، یک بارم مثلا بیزایی گفته، یا مثلا اون موقع کوروساوا بزمن خدا بود. چرا؟ چون بیزایی دوستش داشت و من شیفته کوروساوا، البته کوروساوا موردی هستش که من هنوزم شیفتشم، یعنی ممکنه هیچ وقت، ولی یک تشابهات اینجوری ایجاد میشد که مثلا اون صحنه جنگ آخر توی هفت سامورایی با جنگ آخر توی غریبامه، و اینا چرا حسیر دارن؟ اصلا دقت نمی کردن که اصلا تو شمال تو وقتی داری میری تو شالیزار چیزی به نام زالو وجود داره که میخورد، خونتو میخوره. اینا مجبور بودن حسیر دور پاهاشون ببندن، زنا و مردا، و برن و بارون میاد، یعنی مجبورن چتر درست بکنن. کفششون چوبی بوده برای اینکه بتونن تو این گلولای را برن. این ژاپنیا، مثلا ژاپنیا یعنی چیزای کفشای چوبی رو دارن. خب اینا رو ما تو غریبونه ما رفتیم کشف کردیم، مثل همون مراسم عروس باو که تو فیلم غریبونه هست. من و بیزایی خودمون رفتیم در کوههای چالوس بود، اطراف چالوس یا پشت چالوس بود که این مراسم هنوز انجام میدادن، یعنی در واقع یه انگیزه فکری بود برای میزانسنش. و خب لباسش هم کامل تر دیدم.
تحقیقات کتابخانه‌ای هم داشتیم برای غریب اومه.
نه دیدار، یعنی دیدن برای من مهم. ما هیچ چیزی رو مثلا در مورد لباس اون داریم صحبت میکنیم،
مثلا مینیاتورها رو ببینین
اصلا اینا، برای اینکه مینیاتورها اصلا جنبه تزیشه، یعنی تا یه حدودی مثلا لباس اون دوره خودش رو یا فبیه رو مثلا نشون میداده، ولی توی نقاشی یه مقدار حالت تزئینی تر داره. میتونی ملاک فرم رو میتونی استفاده بکنی، ولی رنگ و چیزها رو نمیتونی زیاد همینجور استفاده. مثلا فیلم کار میکنی، تو فیلم تو باید کنترل کنی همه این رنگ ها، ولی این قضیه همون بیسه. ما کتابی رو باز دوران هخامنشیان یا نمیدونم اشکانیان یا ساسانیان نداریم. چیزی که داریم نقش برجسته هاست، یعنی در واقع توی چیز فیلم مرگی از دگر این نقش برجسته ها و کتاب هایی که روسا در ورده بودن یا فرانسوی ها در ورده بودن تاریخ هنر راجع به ایران، اینا به من کمک میکرد که از توی این حجاری ها نقش برجسته من لباس رو بکشم بیرون. سردار دوره ساسانی اینجوری بوده. ببین من فکر میکنم غلطه، یعنی این اساس فقط دیدنه نه فکر کردن. این که تو مثلا فیلم هفت سامورایی رو دیدی، حالا نمیدونم اون آدمایی که این صحبت رو میکنه هفت سامورایی رو چجوری دیدن، مالا از بیزایی شنیدن و رفتن دیدن. جوری
من الان
چیز نمی کنم، اقرار نمی کنم، و هر حال رفتن دیدم و دیدن این صحنه چقدر شبیه اینه. یا ترابلولانی یا آنچو رو دیدن گفتن این ترابلولانی که مثلا توی غریب و مه وجود داره چقدر شبیه مثلا فیلمای آنچو. نه، تنها چیزی که به نظر شخصی من هست، سینمای بیزایی به این مجموعه از علاقش به فیلمهای خاص هست که تأثیر گذاشته، که اینا خیلی چیز طبیعی است برای اون هنرمند. یعنی من نمیتونم خودم رو مثلا چه میدونم از نقاشی های پیکاسو یا مودیلیانی مثلا توی نقاشی جدا، مثلا هنر یعنی همین دیگه، تو میبینی و یه الهامایی، نه اینکه کپی بکنی. کپی غلطه، کپی یعنی هیچی، یعنی دزدی تو، ولی اینه که تأثیر بگیری برای یه کاری که داری میکنی به یه شکل دیگه. اصلا چیز یکی از صحبتی که اون موقع بود گفت لباس های ژاپنیه. کجای لباس های ژاپنیه؟ یه ذره دقت میکردین اطراف تو اسالم، جاهای دور نه متلقو، توی اسالم میرفتین آدم ها رو تو کوها، همین تالشی ها رو میدیدی سرشون باشلوق دارن، یک انسان های تاریخی هن اصلا. آدم فکر میکنه، یه لحظه فکر میکنه که از دوره مثلا اشکانیان اومدن الان اینا، یه دوران هخامنشی هم لباس های خیلی هیبته، فرم علاوه فرم و هیبت و جنس، اصلا با شهری و اون اندیشه شهری که ما داریم اصلا قابل نیست، یعنی جور در نمیاد. خب این برمیگرده به اینه که ما ندیدیم این چیزا رو. من فکر میکنم اینو میخوام جمعش کنم، فکر میکنم بیشتر سینمای بیزاری یک سری فیلم هاییست که در تاریخ سینما رفته دیده از دوران جوانیش تا الان، یه تأثیراتی از اینها گرفته، نه اینه که این تأثیرات رو کامل به همون شکل منتقل بکنه،
به همون اندازه
درس که... گرفته
شاید یعنی با به همون مثلا... اندازه که از واقعیت و از ایران امروز دیدن درس گرفته.
همین، یعنی من هیچ وقت این جملات یادم نمیره که میگفت که من میرم فیلم هیچکاک رو میبینم، میام ببینم هیچکاک توی فیلم مثلا مرد عوضی چرا این صحنه درست نده. خب ببین این دیدگاه وجود داره راجع به بیزایی، یعنی سینما رو از این برای قضیه هم ببینه، نه که بخوام فیلم خوب ببینیم. فیلم مرد عوضی فیلم خوبیست، عالیست، منم خیلی دوستش دارم، تمام فیلم هیچکاک رو دوست دارم، ولی تو ممکنه بری به عنوان آدمی که تو این حرفه داری کار میکنی بخوای بری این حرکت دوربین یا این میزانسن چرا اینقدر موفقه، یا حتی بعضی وقتا این دکور چقدر جور این داستان، اینا رو دیگه هر آدمی این خاصیت رو داره.
بریم سراغ کلام.
فقط یه نکته ای که من میخوام بگم غریب و مه اینه که فیلم خیلی نزدیکه به فیلم های پازولین تا کوروساوا، یعنی اون سوال فیلم های تاریخی پازولینی رو
انجیل به روایت متا
همه شون، یعنی همه این اودیپو که مثلا ساخته، مدیا ساخته، چی کار کرده؟ یک تلفیقی از فرهنگ های جو هم با معماری هم میکنه. فیلم رو بعد میره تو مراکش میساخته، بعد یه دفعه میرفته تو تونس، بعد میرفته تو روم، و اینا رو از توی این یک شهر یک دنیایی میساخته که تو دنیا اون داستانش داره اتفاق میفته و همه چی از منطق داره، چون اون داره اینجوری فکر میکنه، اون داره تو تخیل تو فکرش داره این دنیا رو اینجوری میبینه، رئال نمیبینه. باز تاکید میکنه،
چه نکته جدید خوبی گفتیم. پازولینی رو
بیزایی دشمن سینمای را البته نورالیزم توی سینماش همینه. شما این نکته رو فقط یه موقعی که مهمه که من بگم در مورد لباس ها میبینین که هم لباس های شمالی توش لباس های سنتی و قدیمی شمالی ها. هم لباس های مثلا طرف های کرمانشاه چیز کرمانها. من الان دارم فکر میکنم که چقدر این سینما نزدیک به سینمای پازولینی به دلیل اون کانسپت، به دلیل اون موضوع و اون امکاناتی که میخواد توی فیلم. مثلا غریبه و مهو داریم مثال بزنیم، نه مرگ یزدگرد و مردی یزدگرد، ما میخواستیم که این سردارای دوره ساسانی باشه، نه سردار دوره همه مغول ها بودن دنبال چیز نمیخواستیم باشه. توی غریبه و مه اینه که اصلا اگرم دقت بکنیم چنین داستانی، چنین حال و هوایی، چنین فضایی احتیاج به یک فضای رئال نداره، در یک فضای رئال معنی خودشو نمیده، پر از سوال ایجاد میکنه، مثل سوالی که مثلا بیشتر تماشاچی اون فضای خاص خودشو میخواد، که فضای خاصش چیه؟ یک کلاژه. راجع معماری نه، معماری ما رو معماری شماله که اینا اومدن یه تجمع، یک دهکده‌ای رو در واقع ما تصویر کردیم و ساختیم. چی در مورد لباس ها؟ شما اجزایی از لباس های جنوبی، ترکمن، کردی، شمالی میبین که خب خیلی طبیعیه، یعنی وقتی زنهای روبندهی دارن سفید که جلوی دماغشون میگیره، من اینو مثلا تو لباس های زنهای زرتشتی تو یزد دیدم، اکثر قدیمیشون البته، که یه چیزی جلوی دهنشون میبندن و خیلی بسیار سوال برانگیزه اینا، مقایسه کردن اینا. اینه که توی شمال هم همین هنوز هم همینجوری هستش، این روسریشون رو میارن جلوی چیز دهنشون رو میگیرن، حالا به چند دلیل که حجاب هستش، یکی موارد دیگه هم میتونه باشه و چیز باشه، در نتیجه بقیه ترکیبی از حال و هوای فضای شمال ولی موزیک جنوبی داره، موزیک ترکمن داره، موزیک اجزایی از لباس ها رو من استفاده کردم. خب این میشه چی؟ یعنی میشه کلاژ، یه میشه یک فکر بیزایی، یعنی یک چیزی رو که داره روایت میکنه فقط برای یک جغرافیای خاص، نه برای یک جغرافیای خیلی وسیع‌تر که اسمش ایرانه، چون اصلا مهمه براش تمام مسئلهش این خاک، یعنی این فرهنگایی هستش گوناگون، زبانهای گوناگون، ایده‌های گوناگون، ایدئولوژی‌های گوناگون که وجود داره یا فرهنگ گوناگون وجود داره و اینا تو این ترکیب داره میشه. ممکنه اینا وقتی ما دارن سنگ میزنن یا دارن چوب دارن میزنن، این حس سنگ زدن و ایجاد کردن یک صدا برای تهییج شدنه، یا برای میدونی حسش بیشتر مهمه که آدم دنبال این بگرده آیا در شمال مثلا انسان ها سنگ ها رو میزنن به هم دیگه یا نمیزنن. مثل همین قضیه زنجیر زدن که تو فرهنگ خودمون وجود داره که کم کم نمایشی شده. یه موقعی واقعا ملت میزدن پشتشون خونین مالی میکردن خودشون. خب تمامی این فرهنگ ها توی این اصلا موضوعش همینه که آیت میاد که این فرهنگ ها رو به هم بریزه، این خرافات رو ابین ببره، چون همش توی حالت اعتراض نسبت به این دیگه دنیا که بعدم سوار میشه و میره که دنبال هویت خودش حالا بگرده که اول فیلم شروع شد، ولی همش مخالفت این هستش به خرافات توی این ده، توی این اعتقاداتی که اینا دارن گونش پیدا شده، یعنی بدشگونه. چرا ربطی نه؟ مثلا دارم میگم حالا این گربه هم دارن آتیشش میزنن، نمیدونم چه اشغالش میکنه. این مجموعه این فرهنگا به صورت کلاژ، اهمیت فیلم در اینه که اگر بیزایی این کارو بکنه، متاسفانه اینجوری بود اون سالها مورد سواله، ولی وقتی پازولینی این کارو کرده همه وقت چهچه میگه عجب مثلا آدم فوق العاده ای است، مثلا که اندیشه ایده.
هنوز هم هست. خب با این فضایی که ایجاد شد میریم سراغ کلاغ. اونو چه جوری؟ یعنی فیلم نامه تهران، این که بخش رئال هم داشتیم.
خب اصلا بچه رئال داره، اصلا اگر رئال نداشت که اصلا نمیتونست، یعنی یه خونواده خورده بورژوای قدیمی و اصیل تهرونی
که مال همون دوره فیلم هم بوده، یه رئال دیگه
رئال هم بوده، تا حدودی هم وجود داشته، یعنی آدم های تهرونی قدیمی با یه آداب و رسوم و فرهنگ خاص خودشون که الان نیست. مثلا اونجا فضا فرق میکنه با غریب اومه، ولی غریب اومه یه تجربه‌ای بود تو کار خود من که در واقع یک با دنیای بیزایی رایشنا بشم که بتونیم همه این فیلم ها، چون همه اینا یعنی زنجیره این فیلم ها به هم چسبیده و چقدر حیف که بیزایی نتونست بیشتر این فیلم نامه هاشو اگر میساخت، یعنی شما در واقع این زنجیره به صورت خیلی واضح حسش میکردیم که فکرها همین جور در فیلمهای دیگه داره چیز میشه، داره گفته میشه. شاید یه ایرادی که بیزایی میگیرن اینه که بهش میگن چرا این فیلم ها طولانیه، چرا پر موضوعه. من دلیلشو میدونم، دلیلش برای اینه که موقعیت فیلمسازیش خیلی کم بوده، مجبور بوده که این فکرها رو همه رو توی فیلم نشون بده. خب این تنها حرکتیه که یه هنرمند، یه فیلمساز مجبوره که بکنه. مثلا فیلم های مثلا شاید وقت دیگر یا نمیدونم سکوشی و اینا این حس و حالو داره. در فیلم کلا ما توی شرایط بسیار بدی داشتیم کار میکردیم که گفتم 4 کلاه پهلوی داشتیم، یعنی درست در زمانی که فیلم های دیگه تاریخی ساخته میشد لباس دوره قاجار رو داشتن، چه میدونم اگر در دوره پهلوی میخواستن بسازن کلاه نمیدونم چیز رو داشتن، چون موجود بود دیگه، ما که پول نداشتیم که بسازیم اینا رو. در واقع 3 کلاه گیر ما آورده بودیم که سر آدم ها میذاشتیم، لباس ها رو یک تغییراتی میدادیم یا یک تیکه هایی رو یه جایی پیدا میکردیم. اینا واقعیت ها، یعنی اینها نرفته از یه انبارهایی گرفته بشه و بیا.
ما همیشه فکر میکردیم کلاغ، بذارین از دید بیننده بگم، فکر میکردم کلاغ هم مثل بقیه تولیدات اون سازمان از دکور آرشیو تلویزیون استفاده کرد.
نه نه، امکانات در اختیار آقای زورولینی قرار دادن.
بله.
که اومد قلعه بم و همون همزمان که ما داشتیم کار میکردیم من یک لحظه آقای اورسون ولز رو دیدم. البته نفهمیدم برای چی اومده،
برای فیلم آن سوی باد دیگه، الان فیلمش اومده دیگه، برای اون اومده بوده
نمیدونم، ولی نه میخوام بهت بگم که اون دفتری که ما کار میکردیم امکانات مالی بسیار خوبی داشت. شما فکر کن قلعه بمو که الان زلزله اومد خراب شد و تو چین چیتا ساختن، چون مقدار زیادی از صحنه‌های داخلی اونجا در چین چیتا گرفته شده، در استودیو گرفته شده، مقداری فضایی بیرونیش از خود ارگ بم گرفته شده. چه پولی داشته که ساخته دیگه، یا لباس، لباسو ساخته شده از پول بوده. ولی ما تو کلاغ با بدترین شرایط، واقعا اینی که دارم میگم واقعا واقعیت داره، یعنی شما فکر کن که بری بگردی کلاه زنانهی مثلا قدیمی پیدا نکنی، بعد بری یکی از دوستات مثلا دوستای بیزایی بگی که من یه دوتا کلام از تو انباری مونده، شما یه نگاهی بکنی، من برم اونجا نگاه بکنم بعد ببینم آره این کلاهه مثلا به درد میخوره. خب این فاجعه است دیگه. یا از لباس هنر پیشه هایی که اونی که یه مقدار حس قدیمی توش تأکید میشه با هم کلاژ کنیم و از توش در بیاریم، مثلا اون صحنه لغانته که دوربین ترابلینگ داره که این جماعت گرفتن نشستن، خیلی بامزده است که اونجا ما سه تا کلا داشتیم ولی آدم ها زیاد بودن. آدم هایی که از جلوی این دوربین رد می شدن، من و واروش یادمه، می دویدیم کلاه این اولی که از کات خارج شده رو می دویدیم و پشت صحنه می رفتیم سر این دیگه از اینا می زشتیم. این ببین واقعیت.
آقای نامیفر برای چی این اتفاق افتاد؟ میشه بگید چرا؟
من نمیدونم، یعنی نه اینکه نمیخوام بگم، من دارم فکر میکنم که قرار بوده که اونجا دار جمع، مثل الان که هستش ما جهانی شدیم دیگه، یعنی جهانی داریم کار میکنیم، فیلم بردار از چه میدونم ایتالیا میاریم، نمیدونم طراح از فلانجا میاریم، هالیوودی شدیم، یه تصویری هم اون موقع وجود داشت از این قضیه. یعنی اون آدم های فرنگی مثل زورالینی، یه کارگردان متوسط ایتالیایی که فیلم های اکشن مثلا میسازد، ولی میدونه که چه امکاناتی باید بگیره که وارد ایران بشه. اصلا این گروهش که وقتی میاره اونجا، این گروه باید تو هتل زندگی کنن و خورد و خوراک دارن و هزار تا مسئله دیگه ای دارن و دکور هم دارن و لباس هم دارن، ولی نداشتیم ما. این واقعیت وضعیه. لباس های کلاغی که شما دارین میبینی، شما یکی از چیزایی که در واقع انقدر کمک میکنه تو فیلم های بیزایی که تو چنین تصویر رو، یعنی تصوری رو بکنی که خب این چیزی که من دارم میبینم، فکر میکنم مثلا کم نداشتین از سریال مثلا فلان چیز، فیلم تاریخی مثلا فلان ملکوت، مثلا چند تا فیلم تاریخی هم دوره ساختن، اونا امکانات داشتن. مونتاژ یک عامل مهمه توی کارهای بیزه. تمام اون ساختمونایی که شما دارید میبینید در نقطه های مختلف، فقط به دلیلی که معماری و سیاسفید بودن فیلم کمک کرد، چون اگر رنگی بود اینا میپرید. همونجور که ما این تجربه رو توی فیلم شاید وقتی دیگر هم داشتیم که فیلم سیاسفید میشه، البته باید هم سیاسفید میشه، چون
شناخت شما از تهران قدیم هم بوده و خدای بیزایی،
بله
یعنی واقعا معماری های اون دوره گذار قاجار به پهلوی کاملا درست چیده شده، در صورتی که تو فیلم های تاریخی اون موقع
خب نمی کردن. برای این که در واقع میگم دکور یا فضا حالا تزئینی نداره تو فیلم های بیزایی، معنی داره. اشیا شمشیر تو تارا کرکتره، باید شمشیر نیست، شمشیری از قدیم، زرهی از قدیم یا مرد تاریخی، تزئینی نیست، یه فکر پشتش هستش. خب تو اونم همینه،
یعنی وقتی سکانس گفتگو هست و داره گذشته و رازی بیان میشه، فقط لغانتر رو باید ببینیم و مکانهای عمومی که اون موقع میرفتن و گفتگوی
مکانهای عمومی، مثلا تو حسن آباد ما گرفتیم توی
این ارتباط خیلی ارتباط تماتیکیه که میاد بیرون میشه تصویر تهران، یعنی وقتی گفتگوی بعد این نرفتیم شما مثلا باخشا، تو باغشا بیان دوتا زن صحبت کنن راجع به گذشته، چیزی که مثلا تو فیلم های دیگه اتفاق افتاد.
ببین همینو من دارم میگم که یک دانشی وجود داشت راجع معماری که میشناختیم این معماری مورد چه زمانی است و اینا وقتی بغل هم بیفته، مثلا ما که میرفتیم دنبال لوکیشن همش عکس میگرفتیم، یعنی من میرفتم مثلا چند تا عکس پیدا میکردم میگرفتم میآوردم، به ازای چند تا عکس گرفته بود اینا رو، مثل یعنی استوری بورده ما عکس ها بود که در واقع با توی استوری بوردی داشته باشی بس این کار به این حساسی که توی شاید وقت دیگر حتی ما استوری بورد دیگه من کشیدم که بر این صحنه ها و قلم دیگه درست در بیاد، صحنه تهران قدیم و بله. جدید و اینا
صحنه درشکی،
این عکس ها رو بغل هم دیگه میذاشتم، از توش یک تهران، یه حسی از تهران قدیم داره که خیلی هم خوبه تو همه چی واقعیه، یعنی دکور تصنعی یا ساختی نیستش، یا اصلا نه ما فرصتش داشتیم نه پولش داشتیم، نه پولش به ما میدادن که ما این کارو بکنیم، در نتیجه تو مونتاژ و سیاه‌سفید بودن فیلم کمک کرد که تو یه تصویری از تهران قدیمی که داره مادر بزرگ تعریف میکنه تو خاطراتش، مثلا گاره ماشین اون موقع وجود داشت، الان وجود نداره گاره ماشین، حتی اونجا من یه دفعه دیدم سر فیلم کلاخ استفاده میشد از یکم واگن، اون سردر وجود داشت، اون مه و دودی که اومد اونو کامل کرد، و یه چند تا تابلو آبلوهایی که یا اعلانات قدیمی که من به در دیوارا زده بودم یا تابلوهایی که زده بودم، یعنی بیشتر چیدمان و چیدن ست دکوریشن قضیه بود.
یه نکته من تهران قدیم از فیلم ها آنالیز میکردم، احساس قدم زدن توی کلاخ باعث میشد ما حس راحت تری با معماری و دکور داشت، دکور که نه اون طراحی صحنه، بقیه فیلم هایی که تهران قدیمه همه عجله دارن از بین تمام این ساختمان ها زود رد شن، انگار میترسن واستن معلوم شه که بازسازی شد، همه تند را میرن تو پیاده رو. واقعیتش این از جمله اسکورسیزی که میگه نیویورکی های قدیمی مثل که آرومتر از الان رد میشن، تو دکور آدم تند میداره و اینکه اونو با هم
اشکالش اینه که دکورها خیلی تصنعیه،
آره، و بجبورم زود رد شن.
سریال تلویزیونی رو دارم نگاه میکنم مثلا نمیفهمم واقعا بعضیشون،
کاش که میشد راجع
به پاریزی بلند. دقیقا نکته خیلی مهمی رو گفتی تو، آره، برای اینکه اون فضا با این آدم ها کامل داره میشه که چی میخواد بگه، دارن راجع به تهران قدیم صحبت میکنن، حالا دیگه اون دیتیل های معماری مهمه، نقش داره توی
توی کلاغ. رئال رو چجوری میبینین؟ رئالاش نسبت به مسافران تجربی تر به نظر من، یعنی تو مسافر ما رئالا رو باور میکنیم، شاید وقت دیگر هم همینطوریه، تو کلاخ حالا چون شغلش تلویزیونیه میفهمیم همیشه شلوغه، اما اون رئالو شما چه جوری کار کرد؟
یه مدرسه هم هست دیگه، جایی که پروانه معصومی داره درس میده، مدرسه است ولی خونه،
یه چیز بود، آره، مدرسه بود که ما درستش کردیم، یعنی چی میگم ترمیمش کرد، ترمیم نه لازمه دکوری، یعنی اینی که تبدیلش کردیم مثلا به اون کلاسای چی، نه تو خونه ها تو تلویزیون، از اتفاقا نکتهش همینه، یعنی یک زندگی واقعیه به روزه که شخصیت اصلیش کارمند تلویزیونه، خبرنگاره با زنش و جماعت قدیمی که الان موندن همه پا به موتن و با خاطرات دارن زندگی میکنن، معماری خونه، همه این چیزا هستش، همش واقعیه، فقط من اون دیواری که وسط بود، چون بیزایی میخواست دوربین رد بشه از اون سالن بیاد تا راپلهی که میره تو اتاق مادر، میخواست باز باشه که اون آرکو من زدم، یعنی اون آرکو و اون معماری که الان تو فیلمم هست، یعنی دقت بکنین قبلش صاف بوده اینا، یه در بوده فقط که دره مزاحم بود، چون میخواست حرکت دوربین چیز داشته و یه جایی بازتری باشه که بتونه
قدیما دوتا اتاق تو هم میدادن، یه دونه آرکی تاقی میدادن،
دقیقا چنین چیزی نبود و ما چنین چیزی ایجاد کردیم،
یه همچین کاری رو تو شاید وقت دیگر تو اتاقم تو خونه داریوش فرهنگم هست، دیوارهایی به نظر میاد برداشته میشه که دوربین راحت تر حرکت کنه،
یه جایی شده
یعنی اون شبی که سوزن تسلیمی خوابه و داریوش فرهنگ قدم میزنه، دیوارها دیوارهایی نیست که قبلا تعریف شده.
یه جاهایی هستش ولی خیلی کم. فقط میگم توی شاید وقتی دیگه دکور ما ساخت، یعنی تهیه کننده کار که آقای نوراللهی بود، در واقع اهمیت داشت بسه کار بیزایی، خیلی تهیه کننده فوق‌العاده. و الان که من دارم فکر میکنم نوین فیلم و آقای نوراللهی یک تجربه بسیار خوبی من ازشون دارم تو اون کار، برای که واقعا امکانات گذاشتم برای شاید وقتی ما دکور ساختیم. مثلا خونه ویدا همش تو استودیو ساخته شده مدرنه، ولی اون یکی خونه قدیمی بود که تغییرات تو معماریش دادیم و تبدیل شد به اون خونه فیان، ولی خونه ویدا نقاشه مدرنه همش ساخته شد. آره، و همه صحنه‌های کابوس و نمیدونم اون چیزایی هستش همش ساخته شده، فضا در اومده.
نکته که برای کلاغ بود، یعنی پلات یا قصه فیلم یوهو مجزا میشه از اون طراحی صحنه هایی که شده بود، یعنی یک پایان بندی در زمان واقع و در یک فضای خیلی بسته به نظر می اومد. جا داشت که یه صحنه بزرگتری ما ببینیم در اندینگ.
من فهم کنم شخصیت اصلی فیلم کلاغ خود مادره و خاطراتش و اون دوربین عکاسیه که اون عکس رو گرفته. کارمند تلویزیون و خانومش در واقع ناظر این بیاد آوریه و چیز از طریق مادر هستن، یعنی اصل قضیه اونه. ولی ما توی فضای واقعی داریم که از این فضای واقعی میریم تو خاطرات مادر که راجب گارماشین صحبت میکنه و راجب تهران قدیم.
من یه سوالی الان میخوام بپرسم. ببینید، آیا پیش اومده برای شما وقتی داشتین شاید وقتی دیگر رو کار میکردین یا مسافران رو کار میکردین ارجاع بدین به کلاغ و بگین مثلا خیلی راحت بگم اشتباهی که اونجا نکردیم بیایم اینجا دیگه تکرار نکنیم، یا تجربه‌ای که به دست آوردیم و ارتقا بدیم یا نکنیم این کارو؟ چون کلاغ و چند فیلم بعدی، غریبه و مه و چند فیلم بعدی، مبنان به نظر ما، یعنی این دوتا تاریخی ها میشه غریب اومه، شهری ها و تهران قدیماش میشه کلاغ. این اتفاق بعدها افتاده در گفتگوی بین شما و آقای بیضایی؟
ببین، ما این فیلم هایی که کار کردیم به هر حال خود بیضایی هم با این مدیوم سینما آشنا شد، دید امکاناتش چیه، تکنیکش چیه، چجوری میتونه بهترین تصویر یا بهترین چیزو بگیره ازش، تو نورپردازی، تو حرکت دوربین، تو همه عواملی که هست، تو صحنه، تو دکور، تو فضا. خب به هر حال فیلم، به هر حال این امکان هستش که تو فیلم به فیلم که میری جلوتر یه ذره کاملتر میشی دیگه، یعنی تجربت بیشتر میشه. در مورد من که اینجوری بود، یعنی من بعد از دیگه فیلم کلا که فیلم شاید وقت دیگره، فهمیدم که یه امکاناتی که اونجا نداشتیم حالا داریم چجوری استفاده بکنیم. و شما همه دکورهایی که تو شاید وقتی دیگر داریم میدی کاملا بر اساس لنز دوربینه. این مهمه، خیلی مهمه. الان اتفاقاتی میفته تو شهرک من کاری ندارم که شهر میام میسازن و یه اون میبینیم مثلا 20% یا 30% از این شهر مثلا توی تصویر. نه، تو تمامی فیلم هایی که کار کردیم، بیضایی دکوپاژاش و سناریوهاش و دکوپاژش اینقدر دقیق بود، یعنی اون فضایی که از دکور دیده میشه تو تصویر رو در واقع به من میداد یا صحبت میکرد راجبش. در نتیجه نه،
شما بعد از کلاغ رفتین برای تحصیلات خارج از کشور؟
بله بله. نه،
برگشتین تأثیری گذاشت رو کارتون؟ مثلا بیاین دکورای پرسپکتیوی کار بکنین یا لنزو بشناسین؟
یه جوری، یه نکته‌ای که میتونم بگم که اصلا سفر فرانسه منو کامل‌تر کرد، یعنی تبدیل کرد به آدمی که حالا دنبال اون سینمایی که سینمای کوراساوا رو دوست داشتم، سینمای اورسون ولز رو دوست داشتم، سینمای چیزی دوست داشتم، چون اینا رو حرف می‌زدیم با بیضایی راجع بهش صحبت می‌کردیم. ولی فرانسه باعث شد که من با سینمای نوار آشنا بشم از طریق یک آدمی به نام داوود ایپکچی، یعنی این که یه ارتباط بسیار فوق‌العاده‌ای بین من و اون قرار داشتیم و اون به من بعضی وقتا میگفت، مثلا میگفت فلان سینما اکسیونا مثلا فیلم فلان و فلان و فلان خودشون بده و منم یا مثلا سینماتک. اونجا من کشف کردم که عاشق سینما هستم، یعنی این شد یه مبنای جدیدی توی سینما که هنوزم وجود داره، یعنی از سینمای نوار با اون کانسپتش واسه من یک یعنی کامله که تو همه کارگردان ها تو هیچکاک میبینی، تو اورسون ولز میبینی، تو همه این و سینمای آلمان ریکسپرسیونیست یعنی من اگر فقط دکتر کالیگاری رو دیده بودم ایران تو فیلمخانه که یادش بخیر فیلمای ما میدیدی چقدر ترتمیز بود و یعنی بیشتر فیلمای کامل فریتز لانگ بقیه رو اونجا دیدم. این دوتا مجموعه خیلی تأثیر گذاشت،
یعنی بیشتر تئوریک تأثیر گذاشت یا رو ساخت و ساز و تغییر لباس و اینا
تأثیر، یعنی اونجوری فکر کردم دیگه. من شاید وقتی دیگر نگاه کنی یه حسای نوع فضاش یا توی نورش یا توی چیزی میبینی دیگه.
البته انباره... سوال همیشگیمون بالاخره جوابش رو گرفتم، چرا تهران توی فیلم سرب حسش قوی تر از تهران تو بقیه فیلم های دیگه است، یعنی ترکیبی میشه از کلاغ به اضافه نوار میشه تهران فیلم سرب. خیلی درسته، یعنی الان من جواب یادتونه همیشه اینو من میپرسیدم چجوری تو سرب اینقدر تهران درسته.
خب ببین اینا تجربه است که تو ببین فیلم دیدن که البته این از بیزایی میاد که همیشه به من موقعی که من تازه میخواستم کار کنم چون کتاب که وجود نداشت موقعی زن یه نام اینترنت وجود نداشت که تو الان میزنی فلان فیلم میاد و میبینی یا اطلاعات به تو میده، اطلاعات کتاب بود و دیدن. به همین جد ما اون موقع که شروع داشتیم میکنیم دیدن برای ما مهم بودش، تجربه بود یه کاغذ مداد بگیری یه چیز یادداشت کنی که آره مثلا فیلم همشرکه این صحنه عجب چیزی داشت. حتی من بقیه فیلم هایی رو میرفتم میدیدم میکشیدم شب برای خودم همون صحنه خودمون فیلمو. خب ببین تمامی این تجربیات که فقط میتونست برای گروهی مثل ما ایجاد بشه و بیزاری چون یه تیم بودیم، میگم اینا خیلی ما نقش آدم مثل کریم مسیحی باروش کم نیست به کارهای دقت کرد بهش به عنوان اسیستان بیزاری که کار میکرد. همه آدمایی که کار میکردن مهم بودن که تکرار هم میشدن تو فیلم های بعدی. تجربیات کم کم لحاظ تصویر یه امکاناتی ایجاد کرد که آره سینما رو اینجوری هم میشه دید و از این امکانات به این سبک هم میشه استفاده کرد. مثلا نور پردازی با هم ریخت و شاید وقتی دیگر تو صور بیم که گفتی واقعا هست، یعنی نور پردازی مهمه توی وارد دکور، این چیز کاملا کامل کننده است.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای ایرج رامین‌فر و شادمهر راستین درباره طراحی صحنه و لباس آثار بهرام بیضایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. همونطور که من در ابتدا هم خدمت شما گفتم ما در چند برنامه آینده شنونده گفتگوی آقای ایرج رامین‌فر و شادمهر راستین درباره همین موضوع و همکاری های آقای ایرج رامین‌فر با بهرام بیضایی خواهیم بود. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم غریب و مه نوشته بهرام بیضایی با همراهی موسیقی استفاده شده در اون فیلم، بخش هایی از موسیقی استفاده شده در فیلم سفر و من برای پایان این پادکست هم بخشایی از موسیقی استفاده شده در فیلم باشو غریبه کوچک رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن بخش دوم گفتگوی آقایان ایرج رامین‌فر و شادمهر راستین، خدا حافظ. و با هم گوش میکنیم به بخشایی از موسیقی استفاده شده در فیلم باشو غریبه کوچک.